امام الزعيم بس خرجت في العزبة وكل له الاسم غريب خراساني سيلي سيلي 1700 برابر با 24 ذی الحجه 1418.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین صلعن على أعدائهم إلى يوم الدين. دوشقال عمده بر شیخ شده، یکی این که استدلال به اجماع منقول بر حجیت خبر واحد دوره، چون خود اجماع منقول به خبر واحده، قهرن اثبات حجیت خبر واحد به خبر واحد استدلال به شیء على نفسه. اشکال دوم اینه که بنابر التزام به حجیت خبر، ادله حجیت خبر متکفل حجیت اخبار عن حس هست و اجماع منقول اخبار عن حس، و استدلال بر حجیت اخبار حسی به خبر حدسی اردع انها استدلال. این دو اشکال عمده است که بعضی از اکابر بعد از شیخ بر شیخ وارد کردن، و هر دو اشکال به نظر ما ساقطه ولی محتاج به بیان، چون پیش آمد عاشورات جواب هر دو اشکال را به بعد موکول میکنیم. زمان زمانی حرجی، فتن در این زمان بسیار، شبهات و وساوس از قبل شیاطین نسبت به مبانی و اصول فراوانه و وظیفه‌ای سنگین و بسیار دشوار بر عهده فرد فرد ماست. کسانی که معذورند حرجی بر آنها نیست، کسانی که معذور نیستند از این فرصت اغتنام کنند و در ایام عاشورا به هر نحوی که هست بروند به مناطقی که در اون مناطق یک عده از دزدها و قطاع طریق تشیع بالنسبه به عقاید و افکار افرادی ساده لوح بازی میکنند. باید متوجه باشید که مهمترین وظیفه امروز حفظ ثغور مذهب و بهتر از همه چیز کلمات خود ائمه دین علماء و شیعتنا المرابطون به فقر الذي یلی ابلیس و اکاریته. این بیان امام به مصداق کلامکم نورون بهترین چراغیه که راه زندگی همه شما را روشن کنه. در دین کتاب جهاد بسیار مهمه. فقها دو فصل کردند، یک فصل جهاد، یک فصل رباط. رباط ریشش از قرآن و سنت فریقین و اجماع فرق، مرابطه از نظر فقهی دون مرتبه جهاد. جهاد اهمیتش به قدریست که کسی که خرج للجهاد از این دو حال خارج نیست، یا در راه میمیرد یا کشته میشود. این شق موت است و قتل و یا برمیگردد. اگر برگردد مغفور است جمیع ذنوبش، مثل روزی که از مادر متولد شده. اگر مات و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد بقى اجره علالله. اگر کشته شود، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. این حد جهاده. رباطی که دون جهاده اگر منقلب بشه به رباط بر صقر عقاید نه بر صقر بلاد، این چنین منقلب میشه. علما و شیعتنا، علما شیعه ما مرابطونند. شأن اینها در دین شأن مرابطه، در قبال مجاهد، اما مرابط برچی؟ به تقر لذی سغور بین کفار و مسلمین، اون مرز فاصله، یک طرف مسلمین یک طرف مشرکین، ولی این مرابطین کسانی هستند که بر صخری هستند که یک طرف ضعفا شیعه مایند و یک طرف ابلیس و عفاریت ابلیس. حدیث تدری، اگر درایت حدیث پیدا بشه، اون حدیث وزنش به قدری بالا میره که از روایت هزارون حدیث میگذره. بیان امام لطائفی داره که ما نمیتوانیم همه را بگیم، ولی وظیفه ما اینه که اصاره ای که از همه روایات و فقه سعادت دنیا و آخرت شماست برای شما بگوییم، که فردا مسئول نباشیم که چرا به اینها نگفتی. اگر همه افرادی که امروز حاضرند بر طبق این گفته ها برنامه زندگیشون را تنظیم کنند، خودشون ادراک خواهند کرد که چه خواهند دید، منتها حلاوت مطلب را در اینجا می چشند و نتایج جاش اینجا نیست. ولی این سعادت نصیب هر کسی نخواهد شد. اول سعی کنید تقوا را پیشه کنید، چون جناب حق بسیار جلیل است و اینجا با نجاست راه پیدا نمیشه. لا یمسه الا المطهرون. به هر مرتبه تقوا رعایت بشه تا خدا توفیق بده که شما لباس رباط مذهب را در عصر غیبت ولی عصر بپوشید و بر این سطر ارساد کنید. مرابط شأنش ارساده، یعنی باید رسد بگیرد که از کجا ابلیس با عفاریتش رخنه میخواهد بکند، جلو اون رخنه را سد کند. وظیفه مهم امروز اینه. اجر چیه؟ بهت‌انگیز اینه که اون جهادی که اون ارزش رو دارد، امام فرمود این عالم مرابط که منع کند ابلیس و عفاریت ابلیس را از تسلط بر قلوب ضعفاء شیعه ما، اجر این مرابط از هزار هزار مجاهد بالاتره. به قدری روایات عجیب از جهت اصرار بر این جهت و خود این نشون میده که ائمه دین پیشبینی میکردن زمانی را که در اون زمان خطرها به نسبت عقاید حقه شیعه متوجه بشه. به روایاتش در بهار و غیر بهار مراجعه کنید، ولی نه بخوندن بلکه بفهمیدن. در همه جا تمام نظر متوجه به اینه که ضعفاء شیعه از مخالفین حفظ بشن و مبادا نواصب که ابلیس و عفاریت ابلیس و تعبیر به عفاریت هم نکته مهمی داره و نشون میده که در عصر غیبت قوای عفریتی متوجه میشه برای رخنه کردن در عقاید شیعه. در چنین زمانی اگر کسی مرابط مذهب بشه و در این مرزی که یک طرفش ابلیس با تمام عفاریت تجمع کرده که در قلوب ضعفاء شیعه رخنه کنه، این جمع را بر اون عقاید حقه که محصول دماء طاهرات و رنجهایی که اصلا گفتنش تحمل انسان را از بین میبره، در راه حفظ این عقاید شدتها، زحمتها، رنجها چقدره و مسئولیت ما چیه؟ هیچ خبر دارید که در دوران متوکل عباسی روزگار دودمان علی ابن ابی طالب علیه السلام به جایی رسید که نواده های امام، نبیره های امام، مخدرات طاهرات، اینها وضع زندگیشون این چنین بود که وقت نماز همه یک جا جمع می شدن، یک لباس بود، این لباس را رد و بدل می کردن، این نماز می خون بعد می داد به دیگری. این مذهب باقی مونده این رنج هاست. اون روزی که حساب همه اینها را از ما بکشن مگر خدا بر ما رحم کند. این یادگار خون حسین ابن علی است. این عقاید باقی مونده موی پریشان زینب کبراست. این عقاید میراث دست بریده ابوالفضل العباس و باید همه متوجه باشن که خطر چقدر بزرگه و مسئولیت چند اندازه سنگینه. نتیجه چیه؟ شما سفر خواهید کرد ولی از وقتی بار سفر رو میبندید همتتون بر این باشد که یک دل را بر این مذهب حفظ کنید. اگر قلبی متزلزل از تزلزل او را در آورید، اگر شبهی القا شده دفع کنید. اجری که شما دارید این دنانی رو دراهم نیست که از سفر بیارید، اجر اینه که امیر المؤمنین فرمود اگر کسی یکی از ضعفا شیعه مرا، همه جا تکیه بر این کلمه است، ضعفا شیعه، ضعیفن فی معرفته، مسکینن فی دیده، اگر کسی چنین کسی را تقویت کنه، قوت بده به مسکین در دین، ضعیف در معرفت، اجرشیه، اجر اینه. وقتی در قبرش گذاشتند، خدا ملقن او خواهد شد. بالاتر از این کلمه اصلا تصور نمیشه. در اون وقتی که همه زبانها لاله و گنگه، در اونجا خود خدا ملقن شماست، یعنی هر یک از شما که در این ده سفر کنید، این وعده ایست که امیر المؤمنین به شما داده. اگر مسکینی در دین، ضعیفی در معرفت را تقویت کنید، قلب او را بر مذهب قرص کنید، اول اثرش اینه که در قبر خدا به تو تلقین می کند بگو الله ربی. ذات قدوس حق ملقن کلمه الله ربی میشه. بعد فرمود اون قبر را خدا مبدل می کند به انزه و بهترین بهشت موجود. قبر چنین شخص، این اجر شماست، مزد شماست. مسئله بالاتر از تصور ماست، مهمتر از بیان ماست. شما در این سفر اگر در نشر فضائل اهل بیت همه همتتون را صرف کنید، در بسط کلمات ائمه دین، و باید بدانید که راه تأثیر در قلوب فقط این راهه، غیر از این غلطه. باطل نکنید تبلیغات مذهب را، آلوده نکنید کلمات ائمه دین را. همتتون این باشد که بر مردم فقط قرآن و سنت، کتاب و اطرت، از این دو راه منحرف نشوید. کلمات بشری را با کلمات الهی مخلوط نکنید، آسمان را با زمین قیاس نکنید، اوهام را با حقایق مخلوط نکنید. راه ارشاد، راه تبلیغ اینه. به این راه می توانید در قلوب تأثیر کنید. اگر این کار رو بکنید، بهترین مدتون اینه که برگردید، اما برگشتنتون توأمه با رضایت خاطر ولی است، چون بدون تردید این محقق شده که امام زمان امروز تمام نظرش با آشورا است، تمام توجه ولی است با آشورا است، و این مطلب قطعیه و هیچ ریبی و شکی نداره که اگر آشورا باشه نظر او با این مملکت هست، اگر آشورا متزلزل بشه هر چه باشد و هر چه بماند هیچ قیمتی در نظر او ندارد، فقط تمام نظر و تمام نقطه توجه با آشوراست. چرا؟ سرش چیه؟ فهم این مطلب مشکله، رسیدن به دقایق معارف مذهب بازیچه نیست. چرا تمام نقطه تمرکز آشورات؟ سرش اینه، حارث ابن مغیره آمد خدمت امام ششم، گفت مبتلا به هر دردی هستم، چه کنم؟ فرمود علاج شفا در تربت حسین. بیان امام برای این مرد اینه که در تربت او تین قبر او شفاء من کل داء و امان من کل خوف. این خاصیت خاکه. شفاء من کل داء، این کلام کیه؟ کلام کسی است که قد انتشر منه علم جمیع انبیاء و مرسلین. شفا از کل دا نه تنها درد بدنه، امام حسین شناخته نشده، چون هر دلی لایق معرفت اون نیست. لفظ کل لفظ موضوع برای عمومه، به لفظ کل موضوع برای عموم کسی که خودش شأنش در درجه اول طب داء نفوسه، نه طبابت ابدان. فرمود شفا من کل دا. خلاصه اگر بفهمید می توانید از تربت او طب داء نفوس، نه طبابت ابدان. فرمود شفا من کل دا. خلاصه اگر بفهمید می توانید از تربت او باب علم را به روی خودتون باز کنید. خاک قبر او چنین اکسیریه، درد جسم را می برد، درد روح را می برد، درد فکر را می برد. تمام دردهایی که جسمن و روحن بشر داره به خاک قبر او علاج میشه. امان من کل خوف، چه خوفهایی به خاک قبر او از بین میره؟ روایات رو با فقه و فهم عمیق مطالعه کن. هیچ خوندید و دیدید و همه تون می دانید که یکی از وظایف هنگام احتضار اینه که اگر مرد بعد از اون آداب
در قبر هم که گذاشتن بدن را کنار او، خاک قبر حسین ابن علی رو بگذارن. امان من کل خوف، این امان از خوف چه در اینجا چه در اونجا. ولی فرمود با آدابش، آداب زیاده و وقت نیست، فرمود وقتی تربت رو برمیداری بگو اللهم انی اسألک به حق هذه التربه، اللهم انی اسألک به حق هذه التربه. اول از خدا سوال کن به حق این خاک، این خاک چیه، حق چیه، اینا رو فکر کردی؟ بعد بگو به حق ملکی که قبضها این خاک رو قبض کرده. بعد بگو به حق رسول الذی حفظها، به حق پیغمبری که این تربت رو حفظ کرده. این میدونید اشاره به چیه؟ اشاره به اون روزیه که جبرئیل آمد گفت خداوند به علی و فاطمه فرزندی خواهد داد و اون کنار فرات لب تشنه کشته خواهد شد. قبل از ولادت خبر آوردن، دخترش گفت اگر چنینه من به این فرزند با این مصائب حاجتی ندارم. جبرئیل آمد پیغام آورد که خداوند چنین مقدر کرده که در مقابل این واقعه امامت را در ذریه همین پسر قرار بده. این پیغام خداست به فاطمه زهرا. تا این کلمه را شنید امامت را در او قرار بدن، یعنی به ثمر رسوندن نتیجه خلقت که بست معرفت کبرا و عبادت عظما در سراسر دنیاست، از نسل این پسر خواهد شد. او فهمید یعنی چه امامت رو در او قرار میدم، امامتی که به تفسیر تمام وحی محقق بشه و به اجراء تمام وحی به ظهور موعود منتهی بشه. این مزد خون گلوی این فرزنده. گفت حالا راضی شدم. بعد که راضی شد جبرئیل قبضه خاک را آورد داد به دست پیغمبر. روایات کامل و زیارات را مطالعه کنید. به این نکته بسیار عنایت شده که این تربت را کی قبض کرده، کی حفظ کرده. در بعضی از روایات تعبیر حفظه، در بعضی از روایات تعبیر به عنوان خزانه هاست که پیغمبر مخزونش کرد. مهم اینه که خاک به جایی رسیده که این خاک مورد قسم واقع میشه در ردیف جبرئیل امین و در کنار خاتم النبیین و روایات به حدیه که نه یکیست نه دوتا روایات، اما از معتبره و غیر معتبره، که در آداب گرفتن تربت باید قسم داده بشه، خاک به جایی میرسه که مسئول به بشه در مقابل پروردگار، چنان که جبرئیل امین و خاتم النبیین مورد قسمه. بالاتر از این باز بگویم، صدوق در من لا یحضره الفقیه به عنوان قال صادق میگوید از سجود و علی تین قبر الحسین جنبر و الی الارضین السبعه. چه غوغاییه و چیه راز مطلب؟ در این خاک چه اثریه که امام ششم فرمود سجده بر این خاک تا زمین هفتم را منبر میکنه؟ هنوز مطلب فوق اینه. مطلبی که محجر العقوله اینه که کان لعبی عبدالله علیه السلام، کان به نحو استمرار این قضیه بود. چه بود؟ خریطه از دیباج صفرا. در این خریطه از دیباج صفرا چه گوهری بود؟ وقتی نگاه کردن دیدن مشتی خاکه. هر وقت نماز که میشه این خاک را پهن میکنه، بعد که سجده کرد مردم نگران این عملن، امام کلمه ای فرمود که من از شرح اون کلمه عاجزم. روایت به اسناد معاویت ابن عمار و سند از شیخ به معاویت ابن عمار صحیح، و در این روایت امام فرمود ان السجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع، هفت حجاب را سجده بر این خاک پاره میکنه. هیچ دقت کردی؟ چه شد؟ چه گفتیم؟ خاکی که از این طرف تا زمین هفتم را نوربارون میکنه، از طرف بالا تا حجاب هفتم را پاره میکنه. این خاک چه قدرتی داره؟ اون کسی که سایش روی این خاک افتاده او کیه؟ خاکی که این قدرت رو داره که امام ششم رئیس مذهب ولی مطلق هنگام سجدش باز در خرق و حجب از این خاک استفاده میکنه و جبهه روی این خاک میگذاره. اینو یک فقیه نبیهی خواهد فهمید چیه. روایات تکبیرت الافتتاح رو بخوانید. چرا هفت تکبیره؟ سر هفت تکبیر چیه؟ هفت تکبیر چون حجب هفت حجابه. هفت تکبیر معین شده. چه شد که معین شده؟ ریشهش این بود که ایستاد به نماز پسر خردسالی که روز عاشورا سکش به نامو خورده آمد کنارش ایستاد. پیغمبر فرمود الله اکبر، این پسر هم گفت الله اکبر. درست نگفت، هنوز طفل به زبان نیامده بود، به تکبیر هفتم تکبیر رو درست گفت. جبرئیل نازل شد گفت تکبیرات سبعه باید باشه تا حجب به این تکبیرات خرق بشه، از اونجا این اثر روی خاک قبر حسین ابن علی آمد. این امام حسینه، این چنین او رو بشناسید، این چنین به مردم معرفیش کنید، شاید نظر لطف فرزندش شامل حال شما بشود. و السلام علیه و علی اولاده و اصحابه. اللهم صل علی ولیک حسین ابن علی ابن ابی طالب عدد ما فی علمک، صلاتا دائمتا به دوام ملکک و سلطان.